در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات و اعتصابات در استان سیستان و بلوچستان. آمریکا ضمن ابراز نگرانی از برخورد خشن با سوختبران و معترضان، خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری شد. تلاش آمریکا برای تصویب یک قطعنامه توبیخی علیه ایران در شورای حکام آژانس و تهدید ایران به کاهش همکاری. اتحادیه اروپا میگوید نباید فرصت احیای برجام از دست برود. گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا به دست کم 15 استان ایران. مقام‌های بهداشتی خوزستان از افزایش شدید قربانیان نسبت به هفته قبل می‌گویند. و موافقت اصولی آمریکا با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های تهران در سئول. آیا راه برای واردات عمده واکسن کرونا هموارتر شده؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 9 اسفند ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. چند روز پس از آغاز ناآرامی‌ها و تجمعات اعتراضی در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان، گزارش‌هایی از ادامه تجمعات و مواردی از اعتصاب منتشر می‌شود. اعتراضاتی که به دنبال کشته شدن چند سوختبر بر اثر شلیک گلوله آغاز شد. معترضان نیروهای مرزبانی سپاه را عامل تیراندازی می‌دانند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را به مرزبانان پاکستانی نسبت می‌دهند. اتهامی که از سوی مقام‌های محلی پاکستان و شاهدان حادثه رد شده. با وجود تلاش حکومت برای ممانعت از رسانه‌ای شدن این تحولات و از جمله قطع یا محدود کردن دسترسی به اینترنت در منطقه، همچنان خبرهایی از اعزام نیروهای ضد شورش به این استان به گوش می‌رسد. خبرهایی که واکنش‌های بین‌المللی را هم در پی داشته، از جمله از سوی وزارت خارجه آمریکا که ضمن ابراز نگرانی عمیق از برخورد خشونتبار با معترضان، خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری شده. اما ریشه واقعی این مشکل کجاست؟ چرا مرزنشینان عمدتاً سنی مذهب ایران ناچار به روی آوردن به مشاغلی همچون سوختبری و کولبری می شوند؟ چرا حکومت به جای برخورد خشن در پی رفع مشکلات این شهروندان بر نمی آید؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
نیروهای ایرانی پیش از صبح شروع به تیراندازی کردند. ما به یک روستای نزدیک فرار کردیم. صبح اومدیم بیرون و سربازا گفتن از اینجا برین. برین پاکستان. به ما کلک زدن.
با دوست کپدانی یکی از سوختبران بلوچ است که دوشنبه گذشته با شلیک ماموران امنیتی در سراوان مجروح شد. آقای کپدانی موفق شد به پاکستان بگریزد.
حدود 4000 نفر پاکستانی و ایرانی. تیراندازی که شروع شد همه فرار کردند. شاید 30 نفر یا 35 نفر گلوله خوردند و مردند. من نجات پیدا کردم.
دوشنبه گذشته ماموران حکومت به سوی برخی از سوختبران که به محدودیت‌های تازه معترض بودند شلیک کردند. تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. رسانه‌های محلی از کشته شدن دست کم 10 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی خبر دادند. مقام‌های ایران اما گفتند 2 تا 3 نفر در جریان این تیراندازی کشته شدند.
ظاهرا تجمعشون عمر منجر به تیراندازی از توسط ماموران پاکستانی میشه و هجوم شدت پیدا میکنه و با شکستن دربهای گذر و ایراد خسارت جمعیت وارد میشن و در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود.
مقامات ایران در حالی از کشته شدن سوختبران به دست طرف پاکستانی حرف می‌زنند که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته موضوع در دست بررسی است و مشاهدات شهروندان هم حکایت دیگری دارد.
بسیجی‌های ایرانی با ماشین از راه رسیدن و شروع کردن به تیراندازی. مردم شروع کردن به فرار. بعضیا گلوله خوردن و افتادن. بیشتر مردم توی ماشین‌هاشون بودن، اما وقتی تیراندازی شروع شد پیاده شدن و در رفتن. من هم فرار کردم اما تیر خوردم. هیچ تیراندازی از طرف پاکستانی‌ها نبود.
رسانه‌های حکومتی در ایران سعی دارند سوختبران بلوچ را قاچاقچی معرفی کنند. این در حالی است که معاون امنیتی امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان فعالیت سوختبران را با هماهنگی مقامات دولتی دانسته.
از اونجایی که به هر حال این موضوع موضوعی در واقع سوختبری نهادینه شده بود در داخل استان و ما ظرفیت مناسبی رو برای ایجاد اشتغال نداشتیم، نهایتاً با دستور استاندار محترم که پخش هم شد از صدا و سیما برنامه بر این شد که ما این سوختبران رو قرار در یه حد مجاز اجازه بدیم که تردد بکنم منتها بدون پلاک مخدوش و با سرعت مطمئنه که اتفاقی نیفت.
سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین نقاط ایران است.
من بیروزگاری که وجه است و در گایی ایران می...
من فقط به خاطر بیکاری این کارو میکنم. میدونم خیلی خطر داره. زن ندارم، بابام مرده، من تنها نونآور خانواده هستم. ما به مرزبانهای هر دو طرف پول میدیم. حدود 7 بار در ماه میریم و میاییم.
ایران میجاته 2-3 دن لگتا ه.
روز سه‌شنبه گروهی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبرها به ساختمان فرمانداری حمله کردند که با دخالت پلیس و برخورد با معترضان روبرو شد. گزارش‌ها از استان سیستان و بلوچستان حکایت از اعتصاب برخی از کسبه و اصناف در شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور دارند. در روزهای اخیر مأموران امنیتی برای مهار اعتراضات علاوه بر قطع گسترده اینترنت 3 نفر از معترضان در شهر سراوان را بازداشت و پیامک‌های تهدیدآمیز برای شهروندان معترض ارسال کردند. روز گذشته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان ضمن دعوت مردم به آرامش خواستار مسئولیت پذیری مقامات حکومتی شد.
یک نکته من سخنم به مسئولانم همین است که این شجاعت هست، برای البته برای همه ما، تنها برای مسئولان نیست، شجاعت هست و بهادریه که در یک قضیه اگر اشتباهی رخ بده ما اقرار کنیم که اشتباه رخ داده و از کسانی که حقشون ضایع شده عذرخواهی بکنیم.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر روز گذشته در بیانیه‌ای خواهان تحقیق فوری و شفاف درباره تیراندازی در مرز پاکستان شده و بر احترام به حق حیات و دیگر حقوق بشر تاکید کرده است. با این همه قطع اینترنت، در دسترس نبودن اخبار و اعزام نیروهای امنیتی و ضد شورش برای فعالان حقوق بشر یادآور اقدامات پیشین جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات و اجتماعات است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آیه نخل احمدی، اتفاقاتی که در سراوان و سیستان و بلوچستان داره میفته و اعتراضات صورت گرفته چقدر معیشتی هست و چقدر مسائل و مشکلات دیگر مردم این ناحیه در به وجود اومدن اونها دخیل هستند؟
والا با توجه به خوب صحبت‌های زیادی که در چند وقت گذشته از طرف برخی از مسئولان رسمی در ایران انجام شد، خب برای بخش عمده از این اعتراضات بحث معیشتی و خب طبیعتا سابقه تبعیضی هست که در این استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان و کردستان در طول سالهای گذشته اعمال شده. در سیستان و بلوچستان مشخصا شغل‌های سنتی صیادی بودن، کشاورزی یا صنایع دستی بودن که متاسفانه در اخبار در چند وقت گذشته هم دیدین که با آمدن کشتی‌های ترال و چینی در چند وقت گذشته متاسفانه بسیاری از صیادین محلی کار خودشون رو از دست دادن. تالاب‌های هامون یا رودخانه هیرمن متاسفانه خوش شدن و خب زمین‌های زراعی بسیاری در حال حاضر غیر قابل کشت هست، کشاورزی بسیار کمتر شده و همچنین خب بحث صنایع هم در سیستان و بلوچستان از قدیم الایام بسیار بسیار کم بوده، محرومیت بوده و پروژه های بسیار اندکی در این استان انجام شده. در این شرایط وقتی که ما نگاه میکنیم طبیعتاً برای افراد بومی یا کسانی که خب به هر حال سرپرستی خانواده ها رو دارن و به شکلی مسئول معیشت یک خانواده هستن، یکی از معدود راههایی که هست همین هست که به سوختبری روی بیارن.
آقای نخل احمدی، برخورد خشنی صورت میگیره از سوی حاکمیت چه با کولبران در غرب کشور و حالا با سوختبران در شرق کشور. حاکمیت قاچاقچی اطلاق میکنه این افراد رو، در این رابطه چه نظری دارید؟ آیا اقدامی انجام شده که تنها منبع امرار معاش این افراد سوختبری یا کولبری نباشه؟
ببینید دو رویکرد کاملا متناقض در گفتار مقامات رسمی جمهوری اسلامی هست. خود رهبر جمهوری اسلامی یک بار چند سال پیش در صحبت‌های خودش در رابطه با کشته شدن چند کوربر اعلام کرد این 1-2% افرادی که با کوربری یا سوختبری جابجا می‌کنن کالاها رو، اینها قاچاقچی نیستن، اینها رو بذاریم به رزق خودشون برسن. حتی در سیستان و بلوچستان هم از سال 94 بحث سوختبری قانونی اعلام شد، حتی سوختبران کارت رسمی داشتند و بعضی از اونها هنوز هم دارن که به این کار در واقع اشتغال داشته باشن. اما در صحبت‌هایی که چند وقت گذشته رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد، فکر میکنم در اردیبهشت ماه امسال بود، ایشون گفت نزدیک به 70% از در قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان تشکیلاتی هست و همچنین احتمالاً دست دولتی ها هم در کار هست. ایشون صحبت از این میکرد که نزدیک به 30% از قاچاق سوخت منبعش از داخل سیستان و بلوچستان هست، مابقی توسط تانکرهای بزرگ از استانهای دیگه میاد در اینجا و بعد منتقل میشه به کشورهای دیگه. این به معنای این هست که حد اکثر 30% از افراد محلی هستند که حالا به شکل مستقل شاید بحث سوختبری انجام میدن. عمده این مسئله در دست نهادهای دولتی و سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران در چند وقت گذشته طرحی رو تصویب کرد یا اجرایی کرد به نام رزاق، طرح رزاق، که در این طرح در واقع در بک‌گراند این طرح در واقع قصد و نیتش این هست که همین محدود افراد یا همون 30% هم که به صورت مستقل به هر حال سوختبری میکنن همونها رو هم کنترل بکنن و نهایتا انگیزش احتمالاً بر این هست که خود سپاه پاسداران متولی انتقال سوخت باشه و فقط از این افراد تعداد از این افراد استفاده بکنه از وسایل و تانکرهای اونها و به اونها یک کرایه راه بده و عملاً اون منفعت پیشینی که اینها داشتن رو متاسفانه از اونها گرفته میشه.
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. اما نارامی‌ها و درگیری‌های سراوان و کل سیستان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در 24 ساعت گذشته همچنان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های سیستان و بلوچستان ایران، به خصوص اعتراض‌هایی که در مناطقی از بلوچستان از جمله سراوان و برخی شهرهای دیگه اتفاق افتاد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کاربرها به وجود جو امنیتی در اون مناطق پرداختند و تصاویر و ویدیوهایی هم منتشر کردند در این زمینه. سوران در توییتر خودش تصاویری رو منتشر کرده و ویدیویی رو از پرواز هلیکوپترهای سپاه پاسداران در آسمان بلوچستان و ارجاع داده به مواقعی که حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله در مناطق مختلف ایران اتفاق میفته و دولت و حکومت ادعا میکنه که تجهیزات لازم از جمله هلیکوپتر رو برای امداد رسانی به مردم گرفتار در اختیار نداره. اما این کاربر نوشته برای سرکوب و کشتار مردم هلیکوپترهاشون همیشه آماده است و قادر به پرواز. سامان هم اشاره کرده به نوعی به فقر گسترده در مناطقی از ایران و نظامیگری جمهوری اسلامی در منطقه و گفته که پولی که باید خرج زیرساخت‌ها و توسعه و آبادانی مناطق محروم مثل بلوچستان، ایران و سراوان بشه میدن و مزدور به تعبیر او استخدام میکنن برای حضور در مناطقی مثل عراق و سوریه که اون هم هر شب با واکنش و پاسخ اسرائیل و آمریکا روبرو میشه و این هزینه‌ای هست که به جای اینکه صرف آبادانی و رفاه مردم ایران بشه صرف این گونه کارها میشه. عادل هم در توییتر خودش اشاره کرده به مواضع طرفداران جمهوری اسلامی در چند روز اخیر و اینکه به نوعی سعی میکنن اونها در داخل و خارج کشور سوختبرها یا کولبرها رو قانون شکن، قاچاقچی یا مسائلی از این دست خطاب بکنن و عنوانهایی از این دست رو به اونها بدن. عادل نوشته چطور جمهوری اسلامی و وزیر اطلاعات اعلام کرد چند وقت پیش که اگر ما ناگزیر بشیم مثل گربه‌ای که گرفتار شده سیاست هسته‌ای خودمون رو تغییر میدیم، اما آیا اون کسی که خانوادهش در فقر و تنگ دستی هستن برای امرار معاش و سیر کردن شکم خودش و خانوادهش دوچار مشکله، حق نداره سوخت بری کنه، حق نداره کول بری کنه و باید اون رو قاچاقچی و در واقع قانون شکن خطاب داد و به نوعی توجیه کرد برخورد امنیتی و قهرآمیز با اونها رو. کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع فقر، موضوعی که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن در چند روز اخیر و همینطور کارشناسا در رسانه ها، و گفته که در از تمام شاخص های توسعه نیافتگی و فقر تقریبا همش رو میشه در مناطقی از بلوچستان به عینه دید، ستم قومی، ستم مذهبی، به خاطر اینکه خیلی از اهالی و ساکنان اونجا سنی مذهب هستند، بی‌توجهی به زبان مادری، تبعیض آموزشی، بحران زیست محیطی، نبود آب و مشکلات شدید اقتصادی، همه اینها رو در اون مناطق به تعبیر این کاربر میشه دید و چیزی نیست که ما ازش حرف بزنیم و در مناطق محروم ایران به چشممون نیاد. کاربر دیگری هم مقایسه کرده بین خوزستان که استان ثروتمند ایران هست با کردستان و سیستان و بلوچستان، و گفته جالب بدونید که حتی خوزستان هم که از نظر وضعیت در واقع تولید ثروت به مراتب وضعش از کردستان و سیستان و بلوچستان بهتر هست و استعدادهای بهتری برای توسعه داره، اما همچنان از نظر توسعه یافتگی با محرومیت شدید روبرو هست. مناطقی در خوزستان و شهرهای در خوزستان دچار مشکلات شدیدی هستند و مردمی که در فقر به سر میبرند و از نبود امکانات اولیه زندگی هم رنج میبرند.
در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک برای مذاکره تهران و واشنگتن و حفظ برجام ادامه دارد، گزارش‌هایی از رایزنی آمریکا با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده. بر این اساس کاخ سفید در تلاش است اعضای شورا را متقاعد کند تا به دلیل تخطی ایران از تعهداتش قطعنامه توبیخی علیه این کشور صادر کنند، موضوعی که واکنش تند تهران و تهدید به کاهش بیشتر همکاری‌هایش را به دنبال داشته. همزمان اتحادیه اروپا هم از محدودیت‌های تازه ایران در قبال بازرسی‌های آژانس ابراز نگرانی کرده. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
تلاش واشنگتن برای صدور یک قطعنامه توبیخی توسط شورای حکام علیه ایران و با هدف بازگرداندن تهران به تعهداتش در توافق هسته‌ای. خبرگزاری‌ها می‌گویند که قرار است روز دوشنبه درخواست آمریکا از این بازوی اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. تهران و آژانس هفته گذشته توافق کردند که به مدت 3 ماه بازرسی‌های سرزده آژانس و نظارت‌های فراپادمانی مرتبط با پروتکل الحاقی به طور موقت متوقف شود. با این حال قرار است پس از این 3 ماه تصاویر ضبط شده دوربین‌های مستقر در تأسیسات هسته‌ای ایران به آژانس تحویل داده شود. این توافق به دنبال پایان مهلت زمانی مقرر در مصوبه مجلس ایران برای رفع تحریم‌های آمریکا انجام شد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگرداندن این کشور به برجام است، چون این توافق را مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند. مقام‌های دولت آقای بایدن بارها اعلام کردند که کاهش تعهدات برجامی ایران که پس از خروج واشنگتن از این توافق توسط دونالد ترامپ آغاز شد، زمان گریز برای ساخت بمب اتمی توسط تهران را تنها به چند ماه رسانده است. تهران و واشنگتن هر یک از دیگری می‌خواهد که ابتدا به تعهدات برجامی‌اش بازگردد.
4 به اضافه 1 و آمریکا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی خطاب به سه عضو اروپایی برجام و آمریکا گفت که آنها ابتدا باید تغییر رفتار دهند.
آمریکا پذیرفت که تنها پس از آن که این کشور برجام را ترک کرد، ایران چند گام از برجام دور شد، در حالی که پیش از آن ایران محدودیت‌های توافق را رعایت می‌کرد. آن رفتار آمریکا که علت بود هنوز تغییر نکرده است. ترویکای اروپایی هم مقصر است. 3 سال است که تجارتی با ایران انجام نداده است. آمریکا، ترویکای اروپایی باید علت را برطرف کنند، نه آنکه از ایران بخواهند تدابیر جبرانی بند 36 را متوقف کند.
مقام‌های دولت آمریکا میگویند چانه‌زنی بر سر شرایط احیای برجام تنها باید در نشستی رو در رو انجام شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پیش از پیام تازه آقای ظریف گفته بود که دولت جو بایدن از این نشست استقبال می‌کند، اما صبر واشنگتن هم اندازه‌ای دارد.
Our patience is not unlimited. صبر ما نامحدود نیست، اما معتقدیم و شخص رئیس جمهوری هم از پیش روشن کرده که احساس می‌کند مؤثرترین راه برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، مسیر دیپلماسی است و این همان اقدامی است که اکنون مشغول آن هستیم. پیش از این با متحدان و شریکانمان و همچنین با اعضای کنگره مشورت کرده ایم و از حدود یک هفته پیش پیشنهاد دادیم که از طریق گروه 5+1 و تحت نظارت آن مایل به مذاکره و رایزنی مستقیم با ایران در راستای اجرای دیپلماسی هستیم.
بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه عضو اروپایی برجام، کاهش اخیر تعهدات برجامی ایران را نقض شدید این توافق دانستند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه به ایران گوشزد کرد که از فرصت سه ماهه‌ای که مدیر کل آژانس به این کشور داده به درستی استفاده کند.
عاقبت ایران باید بفهمد آنچه مهم است تنش‌زدایی و پذیرش پیشنهاد دیپلماسی است که روی میز قرار دارد، از جمله از سوی ایالات متحده. به همین دلیل ما به حمایت از تمام تلاش‌های مدیر کل آژانس و این نهاد بین‌المللی برای حفظ شفافیت در اجرای تعهدات ادامه خواهیم داد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید با اینکه برجام بسیار دور از شرایط ایدئال است، اما این فرصت دیپلماتیک برای حل و فصل تنش‌ها به تهران داده شده.
ما شرایط راحت‌تر و زمان بیشتری را برای دیپلماسی ضروری که در چند روز آینده به اجرا در خواهد آمد فراهم کردیم.
در میان این چانه‌زنی‌ها، برخی رسانه‌ها از مذاکره‌های بنیامین نتانیاهو با رهبران عربستان، بحرین و امارات متحده برای تشکیل یک ائتلاف علیه ایران خبر دادند. بحرین اعلام کرده که این گفتگوها بر سر خطرات ناشی از اقدام‌های ایران در منطقه، از جمله فعالیت‌های هسته‌ای این کشور است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به ویژه در روزهای اخیر بارها گفته است که با احیای برجام و هر گونه توافق هسته‌ای با ایران مخالفت خواهد کرد، چرا که به گفته او هدف این کشور ساخت بمب و نابودی اسرائیل است. اما حامیان برجام از جمله روسیه و چین میگویند که نباید گذاشت تلاش‌ها برای احیای این توافق تحت تأثیر اختلاف نظرها، از جمله جلسه روز دوشنبه شورای حکام بر سر کاهش تعهدات ایران قرار بگیرد. برخی کارشناسان میگویند که گرچه به نظر میرسد احیای توافق هسته‌ای 5 سال پیش در دستور کار دولت تازه آمریکاست، اما راهکار دیپلماتیک مسیری است طولانی که باید همه طرف‌ها در آن با هم کنار بیایند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه. آقای گلریز، آمریکا در تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در آژانس انرژی اتمی به منظور فشار بر ایران است. چقدر احتمال تصویب داره این قطعنامه و تاثیراتش خواهد بود؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. به گمان من این قطعنامه قطعاً تصویب خواهد شد. ببین، آخرین باری که قطعنامه شورای حکام آژانس تصویب شد برمیگرده به خرداد سال گذشته، اگه خاطرتون باشه، که در اونجا در اصل با قاطعیت، تازه اون موقع دوران آقای ترامپ بود، روابط بهینه‌ای که الان بین اروپایی‌ها و امریکا وجود داره کمتر وجود داشت، از حداقل از نظر شکل و شمایلش، و اون موقع این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواست که طبق پروتکل الحاقی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، یعنی NPT، همکاری بکنن با آژانس، که اون موقع همکاری نمی‌کردن، برای بازرسی از دو تا از مکان‌هایی که در اون به دای آژانس اورانیوم پیدا شده بود. و بعد از این مقدار کش و قوس، اون قطعنامه باعث شد که جمهوری اسلامی کرنش بکنه و نتیجهش گزارشی هستش که هنوز منتشر نشده ولی اخبارش در رسانه‌ها اومده، که در اون مطرح میشه که جمهوری اسلامی بدون اینکه قبلاً از قبل اطلاع بده، در اون دو مکان، همون مکان‌هایی هستش که آقای نتانیاهو مطرح کرده بود و بهش می‌خندیدن بعضی از مقامات جمهوری اسلامی، در اون دو مکان اورانیوم غنی شده پیدا شده. به علاوه که الان قضیه فرق کرده، طبق قانون مجلس حتی اجرای پروتکل الحاقی هم با مشکل مواجه شده. روی حساب این قطعنامه احتمال خیلی زیاد تصویب میشه و تأکید میکنه، و یک قدم تأثیرش این هست که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نزدیک میکنه به شورای امنیت که در اونجا اون وقت تصمیم جدی‌تری گرفته میشه.
خب چند روز پیش شاهد حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه بودیم. آیا این حمله بر مذاکرات احتمالی تاثیر منفی میذاره، یا اینکه به عنوان اهرام فشاری خواهد بود برای کشیدن ایران سر میز مذاکره؟
به گمان من خیلی با هم مرتبط نیستن و این حمله بعد از 35 روز روی کارمندان دولت آقای بایدن در اصل حرکتی هست برای اینکه نشون بده که امریکا قدرت بازدارندگی خودش رو با آقای بایدن هم میخواد به دست بیاره. هنوز مشخص نیست که چه تأثیری گذاشته این حمله، ولی خب پیام مشخصی رو داره میده به جمهوری اسلامی و اون همین هستش که ما ساکت نخواهیم نشست برای اینی که با شما مذاکره بکنیم و به برجام برگردیم و راه دیپلماسی باز بشه. اینطور نخواهد بود که امریکا اجازه بده که شبه نظامیان جمهوری اسلامی به منافع امریکا و پرسنل امریکا حمله بکنن. ببینید جمهوری اسلامی در اصل راهبردش این هست که مسئله برنامه هسته‌ای رو به عنوان یک سپر دفاعی خودش استفاده بکنه و این حلقه مقاومت یا نیروهای شبه نظامی شیعه رو به عنوان نیزه حمله استفاده بکنه و من فکر میکنم امریکا با این حملاتی که انجام داد در اصل این دو رو از هم جدا میکنه، این برنامه هسته‌ای رو، مذاکراتی رو که در پیش هست رو جدا خواهد کرد از موضوع مسئله منطقه‌ای که نشون بده که این دوتا به هم ربطی نداره و نباید شما ربطش به هم بدید، همونجور که لابی جمهوری اسلامی از طریق رسانه‌ها داره این دو رو به هم ربط میده، یعنی به امریکا میگه که شما کوتاه بیاین سر مسئله منطقه‌ای به خاطر اینی که جمهوری اسلامی به برجام باز بگرده.
خب در نهایت یک رسانه اسرائیلی نزدیک به دولت بنیامین نتانیاهو از مذاکرات این کشور با عربستان، بحرین و امارات متحده عربی برای تشکیل یک ائتلاف نظامی چهار جانبه علیه ایران خبر داده. اگر این ائتلاف تشکیل بشه چقدر تأثیر بر مذاکرات احتمالی خواهد گذاشت و به گفته شما چقدر بر محدود کردن حضور منطقه ایران تأثیر خواهد گذاشت و مؤثر خواهد بود؟
اصلی ترین تأثیرش اگر اتفاق بیفته این هستش که واقعا هم شگفت انگیز خواهد بود، یعنی بعد از توافق ابراهیم بین اسرائیل و کشورهای چند کشور عربی، خب این مشخصا از نظر راهبردی و ژئواستراتژیک تأثیر میذاره، اون هم باز هم به موضوعی به نام بازدارندگی جمهوری اسلامی، یعنی در اصل امکان فعالیت شبه نظامیان رو از نظر حداقل اطلاعاتی و همکاری که اسرائیل با عرب خواهد کرد بر علیه این نیروها بیشتر میکنه و این باز بیشتر کردن باعث میشه که منطقه مانور جمهوری اسلامی کمتر بشه از نظر اطلاعاتی و همچنین از نظر نظامی و یه تغییر شگفت انگیزی رو در خاورمیانه به وجود خواهد آورد. تأثیرش بر مذاکرات هسته‌ای هم میتونه به این شکل باشه که اون وقت یک مقدار معادله عوض بشه و دیگه جمهوری اسلامی از حرکت به سمت بمب هسته‌ای که ما بارها با هم صحبتش رو کردیم شاید به این نتیجه برسه که باید به توافق زود هنگام برسه و یعنی امکانش در خاورمیانه خیلی کمتر خواهد بود نسبت به گذشته.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. بر اثر حمله هوایی آمریکا به نقاطی در نواحی مرزی سوریه با عراق چندین شبه نظامی شیعه متحد ایران کشته شدند. پنتاگون اعلام کرد که این اقدام در تلافی حملات اخیر شبه نظامیان به پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق انجام شده. اما تأثیر این نخستین اقدام نظامی دولت بایدن بر روند تلاش‌ها جهت مذاکره تهران و واشنگتن چه خواهد بود؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نخستین اقدام نظامی آمریکا از زمان رسیدن جو بایدن به ریاست جمهوری این کشور علیه مواضعی در شرق سوریه، حمله‌ای که بنابر اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به دستور آقای بایدن صورت گرفت و مواضع شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران را هدف قرار داد. واشنگتن میگوید این حمله با همکاری عراق صورت گرفته.
ما از موضعی که هدف حمله قرار دادیم مطمئن هستیم. می دانیم به کجا حمله کردیم و اطمینان داریم که این موضع از سوی شبه نظامیان شیعه مورد استفاده قرار می گرفت. به مرور اخبار بیشتری درباره پیامدهای این حمله دریافت خواهید کرد. این دیدگاه من است تا میزان اعتمادهای موجود در تماسهایمان را بیان کنم. ما به این سیاست اعتماد داریم. عراقی ها را به تحقیق و توسعه گزارش های اطلاعاتی تشویق کردیم. این برای شناسایی هدف بسیار مفید
بود. اما وزارت دفاع عراق ضمن رد همکاری با ایالات متحده میگوید اطلاعاتی هم میان دو طرف رد و بدل نشده. ارتش عراق هم میگوید از اعلام ایالات متحده مبنی بر هدف قرار دادن مواضع گروه های عراقی در شرق سوریه شگفت زده شده است. گروه های مسلحی که از سوی تهران پشتیبانی میشوند و در جنگ سوریه در حمایت از نظام حاکم بر این کشور شرکت کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که در این حملات مواضع چند گروه از جمله کتائب حزب الله منهدم شده است. مقام های آمریکایی به طور تلویحی میگویند که اقدام صورت گرفته واکنشی بود به حملات اخیر به اهداف آمریکایی در عراق، از جمله حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل و راکت پراکنی به سفارت آمریکا در بغداد.
بگذارید بگویم من به مردان و زنان نیروهایمان که حمله را بر پایه انتظارات انجام دادند افتخار می‌کنم. بسیار حرفه‌ای عمل کردند و ما از آنها بسیار سپاسگزاریم.
دولت سوریه میگوید حملات آمریکا نشانه ای منفی از سیاست‌های آمریکا در دولت آقای بایدن است، اما روسیه متحد دولت سوریه حملات را به شدت محکوم کرد.
ما این اقدامات را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه هستیم. ما هر گونه تلاش برای وارد کردن سوریه به عرصه تصویه حساب‌های ژئوپلیتیک را رد می‌کنیم.
روسیه حضوری نظامی در سوریه دارد. مسکو میگوید واشنگتن در زمانی بسیار اندک پیش از حمله ارتش روسیه را مطلع کرده بود.
چهار یا پنج دقیقه قبل از حمله به ارتش ما هشدار داده شد. صحبت از عدم هماهنگی میان ارتش‌های روسیه و ایالات متحده است. چنین اطلاع رسانی هایی ناکارآمد است.
تشدید تنش نظامی در حالی است که آمریکا میگوید برای مذاکره با ایران آمادگی دارد. مذاکراتی که هدف اصلیش منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی است، اما در این حال صبرش هم حدی دارد. بسیاری معتقدند علت تشدید تنش‌ها این است که هر طرف می‌خواهد با موضعی بالاتر مذاکرات را آغاز کند. در هر حال این اقدامات شرایط منطقه را بیش از پیش حساس کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که گزارش‌ها از شناسایی ویروس جهش‌یافته کرونا در دستکم 15 استان ایران حکایت دارند، وزیر بهداشت این کشور پیدا شدن یک گونه جدید ویروس جهش‌یافته در ایران را رد نکرد. این در حالی است که مقام‌های بهداشتی استان خوزستان از افزایش 45% آمار قربانیان کرونا نسبت به هفته قبل خبر می‌دهند. در شرایطی که هنوز برنامه‌های این کشور برای واکسیناسیون گسترده روشن نیست، فرمانده نیروی انتظامی از موافقت وزارت بهداشت با اولویت دادن به کادر نیروی انتظامی گفته. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
گزارش ها از ایران حاکی از شیوع گسترده ویروس جهش یافته در دست کم 13 استان این کشور است.
امروز در آستانه یک شکلگیری شبه طغیان جدید در عرصه ملی هست.
ویروسی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند مشابه ویروس جهش یافته شناسایی شده در کشور انگلستان است.
خاصیت سرایت پذیری بیشتر، بیماریزایی بیشتر، کشندگی بیشتر و میل بیشتر به ابتلاع جوانها و نوجوانها شرایط میتونه بسیار بد و وخیم بشه.
خوزستان در این بین همچنان وضعیتش بحرانی تر از استانهای دیگر ایران گزارش شده است.
مقرر شد که مرزهای ما با کشور عراق اونجا بسته بشود، تردد بین شهری ممنوع شود، تردد به استان خوزستان ممنوع شود.
به گفته محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان، در یک هفته گذشته مرگ و میر ناشی از کرونا در خوزستان رشد 45% داشته است. البته صحت آمار دولتی در ایران همواره مورد تردید بسیاری از کارشناسان بوده است. سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر آمار واقعی قربانیان کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. خیز جدید ویروس کرونا در استان خوزستان باعث شده که بسیاری خواستار تعطیلی کامل این استان شوند.
فردا جلسه ستاد مدیریت کرونا در خوزستان برگزار می شود. به عنوان رئیس مرکز بهداشت استان درخواست تعطیلی دو هفته‌ای را به ستاد ارائه کردم تا خوزستان به صورت کامل دو هفته تعطیل شود و به این منظور باید لاکداون شود، به معنای تعطیلی کامل و هدفمند. اما ستاد خوزستان نمیتواند به تنهایی برای لاکداون تصمیم گیری کند و ستاد ملی مقابله با کرونا باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
پیشتر این استان قرنطینه و ورود افراد غیر بومی به خوزستان ممنوع شده بود. افزایش ناگهانی مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها باعث پر شدن ظرفیت مراکز درمانی در بسیاری از استان‌های ایران شده است. حالا با نزدیک شدن به عید نوروز، نگرانی‌ها از گسترش شیوع کرونا به دلیل سفرهای نوروزی افزایش پیدا کرده. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، خیز اخیر ویروس کرونا را ناشی از ساده انگاری در مورد این ویروس عنوان کرد.
مدام نگوییم سهل انگاری مردم، باید بر ساده انگاری و سهل انگاری مسئولین هم تاکید کنیم که تاکید بر آن بسیار مهم است. ساده انگاری مسئولان محلی و ملی می تواند القا کننده عدم رعایت پروتکل ها باشد.
با شیوع گسترده کرونا در ایران، گمان زنی ها در مورد ویروس جهش یافته ایرانی هم بالا گرفته است.
هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی اعلام کنیم نداریم، اما هر لحظه ممکن است در گوشه ای از کشور دچار جهش جدید ویروس شویم.
همزمان برنامه واکسیناسیون هم در ایران به کندی در جریان است، اما بر سر اولویت بندی و سهمیه واکسن اختلاف نظر وجود دارد. جدا از افراد سالمند و کادر درمانی، حالا بسیاری از گروه‌ها که با بیماران کرونایی در تماسند و یا در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند، سهمیه واکسن درخواست کردند. اما دیروز حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از موافقت وزیر بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس خبر داد. از ماه گذشته در ایران تزریق تعداد محدودی واکسن اسپوتنیک وی محصول کشور روسیه به کادر درمان و سالمندان آغاز شده است. اما در اروپا و بریتانیا با نزدیک شدن به پایان زمستان بحث صدور گذرنامه واکسن داغ شده است. گواهینامه‌ای برای افرادی که واکسینه شدند و در نتیجه سفرشان قاعدتاً بدون مشکل خواهد بود. طرحی در اتحادیه اروپا که در حال بررسی است. اما استفاده از این گذرنامه مخالفان زیادی هم داشته است. کسانی که این اقدام را نوعی تبعیض می دانند. در این حال برخی کارشناسان هم معتقدند که هنوز برای مطمئن بودن از ایمن شدن افراد واکسینه شده در برابر کرونا زود است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، خبرها از داخل کشور از شیوع گونه جهشی یافته در 15 استان حکایت دارند. راه چاره چیه در شرایط فعلی با توجه به اینکه مردم به نوعی خسته شدن از رعایت پروتکل ها و کادر درمان هم به نوعی فرسوده شدند؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این دقیقاً دغدغه‌ای بود که ما 3 ماه پیش داشتیم، وقتی که در مورد ویروس انگلیسی خیلی از کشورها نگران بودن، ایران اونچنان نگران نبود و تنها میگفت محدود 6 تا یا 7 تا، و الان به حدی رسیده که واقعا کنترلش خیلی سخت هست. تنها کاری که میشه کرد این هست که شدت انتقال عفونت رو کاهش داد. میدونیم که بر اساس توصیه در واقع CDC باید از 2 تا ماسک استفاده کنیم، چون یه ماسک تنها 40-45% موثره ولی 2 ماسک بالای 90%، پس قطعا باید 2 تا ماسک اجباری بشه. و دومین مسئله، ما میدونیم در طی 2-3 هفته آینده ما نوروز و سفرهای استانی
از 2 ماسک جراحی منظورتونه دیگه، یا 2 ماسک جراحی یا ماسک خانگی و یا اینکه ماسک های N95؟
بله، و سفرهای نوروزی رو داریم که این نگرانی هست که با توجه به شدت بالای این ویروس، اگر سفرهای نوروزی صورت بگیره واقعا میتونه یک تراژدی ایجاد کنه. مسئله این هست که ما نمیتونیم واقعا به صورت کامل کنترل کنیم ویروس رو، اما میتونیم شدت بار بیماری رو کاهش بدیم که در واقع اون آستانه‌ای که بیمارستان ها دارن از اون آستانه رد نشن، چون همونطور که میدونیم بیش از 1 سال هست که کادر پزشکی درمانی دارن شبانه روز تلاش میکنن.
خب سعید نمکی وزیر بهداشت از پدید آمدن گونه ایرانی کرونا را رد نکرده. آیا در داخل کشور هم به نوعی شاهد یک جهش ویروسی هستیم؟
بله، همونطوری که در خیلی از کشورها این جهش ویروسی صورت گرفته، ما میدونیم که هر ماه این ویروس جهش پیدا میکنه. 30,000 تا ژنوم داره و هر ماه بخشی از این ژن‌ها جهش پیدا میکنه. مهم این هست که آیا اون ژنی که جهش پیدا میکنه ژن موثری هست، کارایی مهمی برای ویروس داره یا نه. به خاطر همین مانند سایر کشورها در ایران هم همین جهش‌ها صورت میگیره. بعد جاش که مهمتر است، مثل کشورها مثل انگلستان، مثل آفریقای جنوبی، مثل برزیل، مثل ژاپن بیشتر گزارش میشه و نگرانی ما این هست که در ایران هم ممکن است بعضی از اون جهش‌ها به اون سمت در واقع پیش بره و تا ما نگم این زنجیره انتقال رو کنترل کنیم، نمیتونیم قطعش کنیم، نمیتونیم باعث بشیم که در واقع این جهش‌ها تاثیرگذار نباشه. و مهمتر از همون واکسیناسیون هست. خیلی از کشورها در طی 2 ماه گذشته پوشش واکسیناسیون رو افزایش دادن که شانس جهش رو کاهش بدن.
و دست آخر اینکه فرمانده نیروی انتظامی در ایران از موافقت وزارت بهداشت با اولویت دادن به کادر این نیرو برای واکسیناسیون خبر داده. بیشتر مسئله هنرمندان و بازیگران مطرح شده بود که چالش برانگیز شد. این اولویت ها چگونه تعریف میشن و چگونه باید تعریف بشن؟
ببین، اولویت ها تعریفاش استاندارد هست و استاندارد های جهانی هست که اولین اولویت در واقع کادر در واقع درمانی هست که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فرد مبتلا یا عفونت مرتبطه در تماس هست. و ما میدونیم در ایران حداقل 420,000 پرسنل بهداشتی درمانی داریم. ما میبینیم همکنون خیلی از بیمارستان ها متاسفانه کادر درمانیشون، پرستارها، خدمات در واقع درمانی هنوز واکسیناسیون رو نگرفتن. پس اولین اولویت باید کاملا در واقع پوشش داده بشه. بعدش افراد بالای 65 سال هست که بعضی از کشورها از 75 شروع کردن و بعد وارد 65 تن. و اولویت بعدی گروه هایی هستند که در تماس مستقیم با مسائل امرجنسی هستند، مثل آتش نشانی یا افرادی که به صورت مستقیم در فاصله زیر 2 متر در موارد امرجنسی هستند. اگر میخوان برای در واقع نیروی راهنمای رانندگی یا در واقع پلیس این اولویت رو ایجاد کنن، تنها باید افرادی باشن که در تماس مستقیم هستند و این تماس تماس‌های اورژانسی هست، و الا تعداد بسیار زیادی هستن که اصلا در تماس نیستن و نباید اونها در اولویت قرار بگیرن. به خاطر همین باید این به صورت دقیق و شفاف گفته بشه. حتی ما می‌دونیم در کادر درمانی در روزهای اول گفتن تنها پزشکانی که در آی سی یو هستن یا در واقع امرجنسی هستن. خب خیلی پزشکا بودن در اون اولویت نبودن. پس این باید خیلی شفاف بشه چه گروه نیروی انتظام.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر.
به دنبال گفتگوهای مقام‌های تهران و سئول و همزمان با اعلام خبر موافقت اصولی واشنگتن با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی دو کشور تایید کرد که 1 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در قالب مواد غذایی و دارویی به ایران خواهد رسید. پیشتر بحث‌هایی درباره احتمال خرید واکسن کرونا با این پول‌ها مطرح شده بود، موضوعی که به دیپلماسی واکسن هم معروف شد. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران هم نسبت به احتمال تصویب لوایح پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت ابراز امیدواری کرده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
1 ماه پس از اینکه این مرد جو بایدن بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده نشست، خبرها از موافقت تلویحی آمریکا با آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده ایران حکایت دارد.
به نظر می‌رسد در گام اول در حد 1 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی که در کره هست در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
این رقم تنها 1/7 پول‌هایی است که ایران در کره جنوبی دارد و حتی برای نگهداشتنش هم پول خرج کرده است.
7 میلیارد دلار پولمون در کره سپرده است. خب سپرده ما رو نمی‌ذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه می‌کنن که پول تو اینجا نگه داشتیم.
مقامات جمهوری اسلامی بارها از کره جنوبی خواستند پولها را آزاد کند و حتی به معاملات پایاپای هم رضایت دادند، اما به پول نرسیدند. در نهایت دی ماه امسال ایران این نفتکش را با پرچم کره جنوبی در خلیج فارس توقیف کرد. پس از آن مقامات کره جنوبی برای مذاکره به تهران سفر کردند. ایران در مقابل آزادی این کشتی آزادی پولها را درخواست کرد. مذاکرات بی نتیجه ماند. کره جنوبی تنها کشوری نیست که پولهای ایران در بانکایش مسدود است. از کشور همسایه عراق گرفته تا ژاپن و چین و حتی لوکزامبورگ هم به دلیل تحریم آمریکا ده‌ها میلیارد دارایی ایران را بلوکه کردند. بخشی از این دارایی‌ها پولی است که شاه ایران برای خرید تسلیحات به حکومت‌های غربی پرداخت کرده بود، ولی با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تحویل این تسلیحات به ایران متوقف شد. حالا آزادی همه این پول‌ها به مجوز آمریکا نیاز دارد. پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن حزب دموکرات، پیش‌بینی‌ها به این سو بود که سیاست اولیه جو بایدن در قبال ایران گشایش‌های مالی خارج از برجام است تا جمهوری اسلامی انگیزه بیشتری برای اجرای توافق هسته‌ای داشته باشد. حالا خبرهای جست گریخته از اولین گام جو بایدن خبر می‌دهد.
آزادی این پولها مشروط خواهد بود، مشروط بر این که جامعه جهانی بر نحوه صرف این پولها نظارت بکنه. علاوه بر این، همونطور که میدونیم رابطه بانکی ایران با دنیا قطع شده، یعنی از طریق تراکنش عادی بانکی این ارسال این پول به ایران میسر نیست. این است که سعی میکنن که از طریق یک صندوقی برای صرف مصرف معینی به ایران واگذار شه. به عکس میزنم که این صندوق اینستنکس که در پاریس ایجاد شده برای خرید کالاها و اجناس، از جمله فرض کنید برای واکسن، دارو، مواد غذایی و سایر به اصطلاح کالاهایی که نظارت بر اونها وجود داشته، میسر خواهد شد. چون من فکر نمی کنم برخلاف اون چیزی که در زمان اوباما اتفاق افتاد چمدان پول به ایران بره.
اما آزادسازی پولهای ایران یک سد دیگر هم دارد. تصویب نشدن لوایح مقابله با پولشویی معروف به پالرمو. لایحه‌ای که این جمع سالهاست تصویب آن را به بعد موکول می کند. مخالفانش از شورای نگهبان گرفته تا اینجا مجلس از تصویب نشدنش دفاع می کنند. موافقانش هم می گویند برای تصویبش دیر هم شده. حالا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لوایح پالرمو و CFT گفته فضای مجمع را منفی ندیده. باید دید با تکیه بر احتمالات و تصویب این لوایح و آزاد شدن بخشی از پولهای مسدود شده ایران، زندگی شهروندان ایرانی شاهد چه تغییری خواهد بود. آیا دست کم می توانند به دستیابی به واکسن کرونا امیدوار شوند؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
جدای سردبیر و دبیر تحریریه مجله پرسابقه فیلم از این نشریه، به دنبال اختلاف این دو با صاحب امتیاز و مدیر مسئول جدید، بحث‌های گوناگونی را درباره نقش صاحب امتیاز و مدیر مسئول در مطبوعات ایران برانگیخته. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چرا همکاری سردبیر و دبیر تحریریه مجله فیلم پس از حدود 38 سال کار در این مجله متوقف شده؟
این رخداد یکی از پیش از اینم در نشریات دیگه بسیار رخ داده، یکی از تجلیات این سیاست غلط جمهوری اسلامی هستش که به دلایل سیاسی و برای کنترل مطبوعات فقط یک شخصی رو به نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول به رسمیت میشناسه و دیگه هیچ کدام هیچ کسی سردبیر، نمیدونم معاون سردبیر، تحریریه و دیگرانی که در نشریه هستن رو به رسمیت نمیشناسه و اونا هیچ حقوقی ندارن و مدیر مسئول میتونه هر لحظه همه رو اخراج کنه. به طور مثال، حالا مجله فیلم میدونیم یکی از پرتیراژترین مجلات ایران بوده که در سال 1361 بنیاد گذاشته شد، در سال 62 اسمش رو به ماهنامه سینمایی فیلم تغییر داد. خیلی محبوب بود، حدود 38 سال با 600 نزد حدود 600 شماره منتشر کرده و به اصطلاح مدیر مسئول این آقای مهرابی بود، مسعود مهرابی، بعد هوشنگ گلروکانی سردبیرش بود و عباس یاری دبیر هیئت تحلیلی. این سه نفر در واقع این مجله رو راه انداختن، سامان دادن و در شرایط بسیار دشواری این مجله رو به هر حال تونستن به یکی از مجلات محبوب کشور تبدیل بکنن. بعد آقای مهرابی در سال 1399 درگذشت. پسر او پویا مهرابی به ارث بهش رسید این امتیازی که پدرش داشت و مدیر مسئولی، و از اینجا خب طبیعتاً چون او سابقه مطبوعاتی نداشته، جوان هست یا جاه طلبی های خودش رو داره و اختیاراتی که قانون بهش داده شروع کرده به فشار آوردن به تحریریه. بنابراین پس از 6 ماه که دیگه به سال کشمکش بوده اونجا.
البته آقای سرکوی از گذشته اختلافاتی بوده بین آقای مهرابی و مثلا دیگر آقای گلمکانی
برحال تو این 6 ماه این تضادها اوج گرفته و آقای گلبکانی و عباسیاری مجبور شدن بیان بیرون یا در واقع اخراج شدن. حالا اون چه که شما اشاره کردید که در گذشته این دو نفر یک بیانیه دادن و گفتن که ما 3 نفر این مجله رو به وجود آوردیم، بین خودمون تقسیم کار کردیم، آقای مهرابی قرار شد بره تقاضای امتیاز بکنه در حالی که اصلا به فکر یک مجله سینمایی نبود، و بعد گفتن که به هر حال ما 3 نفر بودیم که این مجله رو را انداختیم و درست هم میگن، ما اهالی مطبوعات اینو به خوبی میدونیم، من اون موقع در ایران بودم. بعد اختلافاتی بین اینها شد چون به هر حال مدیر مسئول در برابر قانون هم مسئول هست و همه اختیارات هم داره. بین این 3 نفر اختلاف میشه، یعنی در واقع بین این 2 نفر با مدیر مسئول. خود اونا گفتن که در سال 1386 یک مشارکت نامه برای حل اختلافات بینشون امضا شده که در این مشارکت نامه گفته شده که اگر به اصطلاح آقای مهرابی بخواد امتیاز مجله رو واگذار کنه به کسی دیگری، این 2 نفر یعنی آقایان یاری و گلمکانی مقدم هستند.
آقای سرکوی کوسا برامون اشاره میکنین، البته بحث بسیار گسترده‌ای هست، این که مدیر مسئول و صاحب امتیاز در رسانه‌های ایران چه نقش و تأثیری دارند؟
ببینید در همه دنیا اینجوری است که یه عده سرمایه‌گذار یا یک نفر سرمایه‌گذار پیدا میشه، یک رسانه راه اندازی میکنه، بعد یک کسی سردبیر میکنه و سردبیر هم دبیران خودش انتخاب میکنه و خبرنگاران خودش. اما این سرمایه‌گذار نمیتونه هر لحظه مدیر مثلا سردبیر رو اخراج بکنه. اتحادیه‌ها وجود دارن، دادگاه وجود داره، باید دلایل قانونی، دلایل به محکمه پسند داشته باشه، یا حتی خیلی خبرنگار هم به راحتی نمیشه از یک نشریه اخراج کرد، باید دلایل محکمه پسند باشه چون به دادگاه میره. اما در ایران اینجور است که قانون مطبوعات گفته که ما یک نفر رو بررسی میکنیم، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات غیره به او یک امتیاز میدیم، صاحب امتیاز است و او مدیر مسئول است. هر چیزی که در مجله رخ بده از نظر قانونی او مسئول هست، اما او هم حق داره همه را در مثلا به میل خودش اخراج کنه، درست مثل سیستم بردهداری که بیاد بشینه بگه خب از این بعد تو دیگه سردبیر نیستی. این سیستم همونطور که من زمانی که در ایران بودم یک مقاله در این مورد نوشتم، یک بمب ساعتی دولت هست در نشریات، یعنی مدیر مسئول همیشه در مقابل دولت مسئول است و فشار میاره به دیگران و دیگران حقوقی ندارن.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی از همراهیتون. دادستان میشیگان خودکشی جان گدرت سرمربی سابق تیم ملی ژیمناستیک آمریکا را پایانی تراژیک بر ماجرای اندوه بار عنوان کرد. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا ماجرای آزار جنسی دختران ژیمناست همونطور که خانم دانا نسر گفته با مرگ جان گدرت به پایان رسید؟
درود مهدی جان. حتی سارا کلاین یکی از قربانیان این پرونده‌ای که چندین سال در دادگاه تحت بررسی گفته که حالا با مرگ جان گدرت من سرم رو با خیال راحت روی بالش میگذارم، از اینکه دخترانم همیشه به این فکر میکردم که این اتفاق میتونه برای اونها هم تکرار بشه، برای فرزندانم. یعنی به قدری این ماجرا تأسف بار بوده برای خانواده ورزش به طور کلی در آمریکا و مرگ آقای گدرت کسی رو متاسف نکرد. این حتی فدراسیون ژیمناستیک آمریکا در بیانیه‌اش فقط گفته که بهت زده ایم، و خود سارا کلاینی که بهش اشاره کردم گفته که او از مجازات فرار کرد با این کارش. قضیه از مجازات و محاکمه لری ناسار شروع شد، پزشک تیم ملی آمریکا که به تعرض به بیش از 100 دختر ملی پوش طی سالها متهم شده بود و اثبات هم شد، و این پرونده به نتیجه نمی رسید اگر راشل دن هولندر که خودش هم وکیل هم قهرمان ژیمناستیک بوده، او اولین نفری بود که جرأت کرد اینو افشا کنه و با صحبتهای او بود که بقیه جرأت پیدا کردن اومدن جلو، و حتی قاضی در دادگاه به همین خانم دن هولندر گفتش که تو شجاع‌ترین کسی هستی که من در دادگاه تا حالا دیدم و یک ژنرال 5 ستاره‌ای هستی که ارتشی رو پشت سر خودت به دادگاه ها کشوندی، و در نهایت این پرونده بسته شد. یه مقایسه میخوام بکنم با مسائلی که در ایران در عرصه ورزش بارها مطرح شده و هیچگاه به نتیجه نرسیده، و خارج از ورزش در عرصه هنر یا برخی شاخه‌های مجازی که متهم میشن اما مدعی العموم هرگز وارد نمیشه تا پرونده رو پیگیری کنه و در حد بحث در شبکه‌های اجتماعی این موضوع باقی میمونه. اما دیدیم که یک پرونده بسیار بزرگ با بیش از 100 قربانی چگونه بسته شد در نهایت در آمریکا.
خب دو خبر فوتبالی، دو تا قرعه‌کشی فوتبالی داشتیم. اول قرعه‌کشی 16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران، مهمترین تقابل‌ها چیه؟
در جام حذفی فوتبال ایران چه که جالبه اینه که من دیدم که مثلا مثل کرمان هستش، مثل نوین خورده به پرسپولیس، مثل رفسنجان هست. ما تیمای دیگه هم داریم مثل سنگون، مثل ورزقان و غیره، یعنی حدود 10 تیم فوتبال و فوتسال در یک صنایع ملی دارن فعالیت میکنن. اصلا بر پایه چه قانونی سایر رشته های ورزشی بهشون گفته میشه که دولت حق نداره فعالیت کنه؟ اما چه اتفاقی میفته اینجا که در فوتبال و فوتسال انقدر دولت دوست داره؟ این پرسشیه که سایر رشته های ورزشی بارها مطرح میکنن. قانونی هم نیست این اقدام دولت و پاسخی به اون نمیده دولت در این خصوص.
و قرعه کشی 1/8 نهایی لیگ اروپا هم برگزار شد، جایی که ایران فقط یک نماینده داره، صادق محرمی از دینامو زاگرب، که او هم مدتیه به خاطر مصدومیت از میادین دوره.
دقیقاً صادق میتونه در واقع از فروردین برگرده و در مرحله بعدی اون مقابل تاتنهام قرار میگیرن. اتفاق خیلی خوبیه و صادق محرمی فوق‌العاده بوده پیش از مصدومیتش. یعنی یه بازیکن همونطور که گفتی در لیگ اروپا داریم، صادق محرمی و مهدی طارمی هم در لیگ قهرمانان که بازی رفت به یوونتوس گل زده، در بازی برگشتم پورتو امیدواره که با درخشش ستاره ایرانی خودش بتونه این کار بزرگو انجام بده و از صدر یوونتوس بگذره ببره مرحله بعد.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
این عکس و تیتر اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است، مربوط است به روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه و روایتی از این روزهای استان خوزستان و شهر اهواز. آقای مهران احمدی که رئیس شورای سلامت شهر اهواز هست به روزنامه کارون گفته که اگر در میان رنگبندی هایی که در ایران وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای توصیف وضعیت شیوع کرونا در یک منطقه استفاده میکنه، سفید و آبی و زرد و نارنجی و قرمز، گفته اگر بدتر و بالاتر از قرمز رنگ سیاه رو تعریف میکردن، اکنون شهر اهواز و استان خوزستان در وضعیت سیاه هستند، جایی که به گفته این مقام شهر اهواز هر در برخی از روزها نسبت به روز قبل 100% شمار بیماران مبتلا به کرونا افزایش پیدا میکنه. رؤسای 6 بیمارستان بزرگ شهر اهواز نامه نوشتن به استاندار، به ستاد ملی مقابله با کرونا، که ظرفیت ها تکمیل است، آی سی یو ها جا نداره، راهروها هم پر از بیماره، گفتن که ما دیگه نمیتونیم، کشش نداریم در برابر این موج جدید مقابله با کرونا، دست کم 2 هفته قرنطینه کنید استان خوزستان. اما روزنامه کارون در متن گزارش خودش همین پرسش رو داره از مقام های مسئول، پرسیده چرا خوزستان قرنطینه نمی شود و اشاره کرده به درخواست مقام های استان خوزستان در رده های مختلف، از استاندار و فرماندار شهر اهواز، از استاندار خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی رونیشاپور اهواز، رئیس شبکه بهداشت استان خوزستان و همچنین رؤسای 6 دانشگاه علوم پزشکی، 6 بیمارستان بزرگ شهر اهواز، همه خواستار قرنطینه دستکم 2 هفته‌ای استان خوزستان شدند. اما به نوشته روزنامه کارون تاکنون با این موضوع موافقت نشده. اما موضوع اعتراضاتی که انجام شده و همچنان در برخی مناطق استان خوزستان ادامه داشته تا روز گذشته، دست کم در قبال کشتار دست کم 10 نفر از سوختبران در سراوان، در روزنامه ها تقریبا سانسور شده، هیچ روزنامه‌ای توجه ویژه‌ای بهش نداشته، در صفحات اول روزنامه ها که کمتر بهش پرداخته شده اشاره‌ای نشده، حد اکثر مطالبی که در روزنامه ها منتشر شده اظهارات مقام های امنیتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از روزنامه ها حاضر نشدن یک خبرنگار خودشون رو اعزام کنن به منطقه و از اونجا گزارش بگیرن و گزارش بدن. روزنامه زاینده رود که در اصفهان منتشر میشه یک یادداشت منتشر کرده که این یادداشت در سایت های اینترنتی از جمله سایت عصر ایران منتشر شده بود و این پرسش رو مطرح کرده که چرا مقام های جمهوری اسلامی بعد از اینکه روز دوشنبه سوختران کشته شدن در این باره اطلاع رسانی نکردن. و موضوع دیگری که مطرح کرده اینه که میگه مقام های دولت میگن که پاکستانی ها شلیک کردن به سوختبران. سوال این روزنامه و این سایتی که این یادداشت رو منتشر کرده این هست که اگر پاکستان بوده شما باید از شهروندان ایرانی حمایت کنید، چرا نرفتید اعتراضی به پاکستان نکردید و حد اکثر گفتین که ما بررسی خواهیم کرد، در حالی که پیشتر پاکستان هم این موضوع رو تکذیب کرده و گفته اساسا ما شلیکی به سوی سوختبران نکردیم و خود نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی دست کم 10 سوختبر رو کشتن که منجر شده به اعتراضات اخیر در استان سیستان و بلوچستان، که البته همه این اعتراضات و این کشتار در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی سانسور شده.
بسیار سپاسگزارم که امروز شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.